مناسب بحث بیع توسط آیت الله جوادی آملی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین اشکالی که در بخش اخیر یاد شد اون را مرحوم شیخ رضوان الله علیه اول ارائه کردن، بعد دو پاسخی که محقق قمی رضوان الله تعالی علیه از اون دادن اون را بیان کردن، بعد این پاسخهای محقق قمی رو به یک امر تحلیل میکنن و به اون هم پاسخ میدن، بعد اشکالی هم خودشون ذکر میکنن که این اشکالی اشکال عویسی است، سرانجام از اون اشکال هم پاسخ میدن. قهرم 5-6 امر باید که بازگو بشه که بخش از اینا در نوبتهای قرب مطرح شد. اون امر اول اشکال در این بود که اونجا که فضولی برای خود معامله میکنند نه صحت فعلی دارد نه صحت تعهلی، برای اینکه صحت فعلیش که مفقود است، صحت تعهلیش به این است که با اجازه حل بشود و اجازه بعدی اگر بخواهد این عقد را اونطوری که واقع شده است تصحیح کند که با حقیقت بی سازگار نیست، زیرا حقیقت بی معاوضه بین ثمن و مثمن است، مثمن از کیسه مالک می رود و ثمن وارد کیسه غاصب می شود، این که بی نیست. و اگر بخواهد برابر با اون چی که بی است و عقد حقیقی است تصحیح می شود، این مطابق با قصد عاقد هماهنگ نیست، پس یا مطابق با عقد نخواهد بود یا مطابق با قصد، که این خلاصه امر اول. مرحوم محقق قمی رضوان الله علیه با دو بیان این مشکل رو حل کردن که اجازه کارش یا بازسازی است یا نوسازی، یا تصحیح و مرمت همین عقد است یا تأسیس یه عقدی به جای این عقد. ولی در حقیقت در همین موطن عقد می سازد. چرا؟ برای اینکه مالک وقتی رضایت داد معناش این است که دو تا کار خلاف در اینجا اتفاق افتاده، این دو تا کار خلاف با تبدیل به وفاق مبدل می شود. کار خلاف اول این بود که رضای مالک نبود، رضای غاصب بود، با اجازه بعدی رضای مالک به جای رضای غاصب می نشیند. خلاف دیگران است که این کار را باید مالک می کرد، چون صرف رضا کافی نیست، با تجارت انتراز باشد، یعنی ایجاب و قبول را باید مالکان بگوین، صرف رضایت کافی نیست. ما که نمیخوایم تصرف را درست کنیم، ما میخوایم عقد درست کنیم. این وقت هستی کسی میخواد رو فرشی کسی نماز بخوند، بر اینجا رضایت کافی است. یه وقت میخوام بگیم که این شخص مالک میشود این فرش را، اگر بخواد مالک فرش میشود با تجارت انتراز باشد نه صرف رضایت. پس رضایت نبود در بیع فضولی، با اجازه بعدی رضایت مالک به جای رضایت غاصب نشست. ایجابی از طرف مالک نبود، بایه مالک نبود، غاصب مالک بود، با اجازه بعدی بایه مالک می شود بایه، یعنی تجارت هم صادق است، رضایت هم صادق. فضولی وقتی مال مردم رو می فروشد نه رضایت مالک است نه تجارت مالک، دو تا مشکل دارد. با اجازه بعدی هم رضایت حاصل می شود هم تجارت، یعنی مالک رضایت خود را به جای رضایت غاصب می نشوند و تجارت خود را به جای تجارت غاصب می نشوند. با این تبدیل این عقد قبلی نوسازی می شود. راه حل ویرو گفتن نظیر قاعده من با است و ملک است. راه حل دیگری ارائه کردن، گفتن به این که در اینجا راه حل دیگر که تقریبا به نوسازی برمیگردد این است که سخن از تبدیل نیست، سخن از تغییر نیست، سخن از اعدام و ایجاد است. یعنی یه وقت است که انسان همون مصالح کهنه را رفترو میکند، همون قبای کهنه را رفترو میکند، یه وقت است این قبای کهنه را دور مندازد، یه قبای نو میسازد، یه وقت است همون ایجاب قبلی را که این دوتا مشکل را داشت همون را رفترو میکند، رضایتش را تبدیل میکند، تجارتش را تبدیل میکند که میشه ترمیم و بازسازی همون عقد کهنه. یه وقت است که نه، این ایجاب قبلی که فاقد عنوان رضایت و تجارت بود این رو که علم یکن تلقی میکند، یه ایجاب جدیدی روی اون به جای اون مینشاند. این عجز توی او به منزله بیتوست، نه اینکه اون قبلی را تبدیل بکند، بلکه قبلی را لغو میکند، چیز جدیدی به جای اون مینشاند. این عجز تو به منزله بیتوست، اونگاه قبول مشتری هم با این، البته هم قبول مشتری را تصحیح میکند هم ایجاب بایی را. این گرچه به صراحت فرمایش مرحوم محقق قومی نیست، ولی فرق دوم، بچه دومی که ایشون فرمودن با بچه اول این فرق دارد. حالا ما اشکال محقق مرحوم شیخ انصاری این اصلا نیاریم، اونی که محقق قومی دارد این است که یا رضایت مفقود و تجارت مفقود اینا تبدیل می شوند به رضایت مالک، به تجارت مالک، یا نه این ایجاب مالک، ایجاب غاصب که علم یکن می شود به ایجاب مالک به جای او می نشوند. او اولی سبقه تصحیح و مرمت دارد، دومی سبقه تأسیس و نوآوری و نوسازی. این خلاصه فرمایش مرحوم محقق قومی. مقام بعدی نقدی بود که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله دارن، می فرمان بازگشت چنین کاری این به این نیست که این اجازه ناقل باشد یا اجازه کاشف باشد، چون در بحث دیروز اشاره شد اگر اجازه فقط در محور حکم اثر بکند کاری به موضوع نداشته باشد، این حرفی است که فقها گفتن و قابل قبول هست. یعنی عقد فضولی کماکان صحیح هست، اون عقد موضوعاً درست است، حکم او به وسیله اجازه تصحیح می شود. حالا اجازه یا کاشف است یا ناقل مطلب دیگه است. اجازه در محور حکم اثر می گذارد نه در مدار موضوع. ولی شما آمدید اجازه را از مدار حکم جلوتر بردید، در محور موضوع نشوندید. ما یه عقد بیع باید داشته باشیم که رضایت باشد، تجارت باشد، اونگاه مسئله صحت که حکم است روی اون مترتب بشود. شما که نیامدید این عقد فضولی رو تصحیح کنید، یعنی بگید این عقد صحیح است با اجازه، که شما آمدید موضوع را بازسازی کردید، یعنی رضایت مفقود را به جای رضایت موجود نشوندید، تجارت مفقود را به جای تجارت موجود نشوندید. مالک باید تجارت کند و رضایت بده، قاسب تجارت کرد رضایت داشت، اونها رو تبدیل کردید به تجارت مالک و رضایت مالک. شما در موضوع تصرف کردید، خب مستحضرید وقتی در موضوع تصرف کردید در ناحیه ایجاب، خواه و ناخواه در محور قبول هم تصرف کردید. چرا؟ برای اینکه حالا شما فرض کنید محور بحثم اونجا باشد که مشتری میدونه که این بایه غاصب است، این دارد اموال مسروقه رو میخره، ارزان هم میخره، معلومه این شخص بایه هم سارق حرفه ایست و اونم میشنست. خب اون مشتری وقتی عالم به غصب است، قبل تو را متوجه چی کرده؟ متوجه ایجاب همین بایه کرده. اگر قبول مشتری متوجه ایجاب بایع بود، شما اگر در رضایت و تجارت بایع تصرف کردید، او رو تبدیل کردید، قهرن مسیر قبول قابل را هم برگردوندید. یعنی قابل که تا کنون سخن در این بود که او ایجاب بایع را قبول کرده، الان دارد ایجاب مالک را قبول میکند. چون فرض شما این است که اجازه مالک دو تا کار در ناحیه ایجاب کرده، یعنی رضایت بایع را تبدیل کرده به رضایت خود، تجارت بایع را، اون عاقد را تبدیل کرده به تجارت خود. قهرن باید قبول ما مشتری را هم تبدیل بکند به قبول تجارت به رضایت خود، چون اونی که مشتری گفته بود قبل تو، قبول این ایجاب اون قاسب بود. الان که شما رضایت به تجارت مالک را به جای رضایت به تجارت قاسب نشوندید، قهرن مسیر قبول مشتری را عوض کردید. خب پس شما ایجاب را عوض کردید، قبول را عوض کردید، این شده عقد جدید. نه تنها ایجاب جدید، عقد جدید. اشکال مرحوم شیخ بر مرحوم محقق رضوان الله علیه است که این عقد جدید است، نه ایجاب جدید. و این خلاف اجماع است، خلاف عقل است. خلاف اجماع است چون لم یقل به احد من الفقها. خلاف عقل است البته نه عقل نظری که تو براهین عقلی معتبر است. عقل در همین امور اعتباری که در حکمت عملی مثل فقه و اخلاق و حقوق معتبر است، که از مسلمیات و مشهورات و اینا قیاس می‌سازد. و این است که خب اونی که انشاء شده قبول ایجاب قاسب بود. اینی که الان شما میگید که انشاء نشده و عقدم به امر انشایی است، مگر یه امر بقادار است این لفظ و این انشای؟ البته منشأ یه امر بقادار است، اما انشا که امر بقادار نیست. شما به جا به جا بکنید که یه چیزی رو به جای این قبول بنشونید که این اون چی که واقع شده لا ینقلب و اما وقع علی. بله اگه یه موجود خارجی بقادار باشد بتواند این رو زیر رو کرد، اما یه چیزی که با انشایی بود واقع شد لا ینقلب و اما وقع علی. پس این هم مخالف عقل است، هم مخالف اجماع. یه کسی نگفته. حالا فهم قلت که صاحب کاشف و روز رضوان الله علی از استادش یه مطلبی رو در این زمینه نقل کرده، پس چطور شما فرمود این مخالف اجماع است؟ فرمود اونی که صاحب کاشف و رموز از استادش رضوان الله علیه و نقل کرده است اینه. گفته به این که اجازه فقط در محور ایجاب اثر می کند، کار به قبول ندارد. نمیخوام بگیم فرمایش اون استاد کاشف و رموز درست است یا نه. این که ما گفتیم خلاف اجماع از کسی حرف محقق قومی رو نزده، شما نفرمایید که صاحب کاشف و رموز از استادش چیزی رو نقل کرده. اونی که صاحب کاشف و رموز از استادش نقل کرده اون نیست که محقق قومی میگوید. الان ما در صدد قبول فرمایش اون بزرگوار نیستیم که اونم حرف صحیح زده، ولی اون غیر از اینه. اونی که صاحب کاشف و رموز از استادش نقل کرده اینه که اجازه در محور ایجاب اثر می‌گذارد. یعنی بایه که قاسب بود تجارت او کل عدم بود، رضایت او کل عدم بود، با اجازه مالک هم تجارت مشروع می‌آید هم رضایت مشروع می‌آید. و پس نصاب ایجاب تمام می‌شود، یعنی این ایجاب به نصاب تمام رسیده است. و ینزم و الیه القبول متقدم، اون قبول متقدم با این ایجاب متأخر جمعاً یه عقد تشکیل میدن. پس اونی که صاحب کاشف و رموز استادش نقل کرد این است که اجازه بعدی در محور قبول هیچ اثر ندارد، اون رو جا به جا نمی کند. فقط دو تا کار در اینجا انجام میدن. یکی این که محور ایجاب را عوض میکند، یک. دوم این که این یه عقدی است که قبولش مقدمه بر ایجاب است. این دو میفرمایید باطل است. بله باطل است، ما ممکنه بگیم باطل است، ولی فرمایش صاحب استاد صاحب کشف روز این است، نه اونی که محقق قوم گفته. اونی که محقق قوم فرموده بازگشتش به تحویل و تحول کل عقد است، اما از ایجاب قبول، نه اینکه ایجاب را درست بکند و قبول قبلی زمینه این بشود. او میگوید به اینکه وقتی شما ایجاب را متحول کردید، قبول هم قهرم متحول میشود. پس اونی که صاحب کاشف رموز فرمود از استاد نهار کرده غیر از این است. البته اونم یه اشکال خاص خودش دارد و این است که برفرض ما مسئله تقدم ایجاب بر قبول را لازم ندانیم، تقدم قبول بر ایجاب را هم جایز بدانیم، کافی بدانیم، اما فاصله یک هفته یا یک ماهی یا یک ساله را چه کنیم؟ این بنگاه معاملاتی که یک سال قبل زمین صاحب زمین را بدون اجازه او فروخت و بعد از یک سال از مسافرت برگشت، شما میخواید قبول یک سال قبل را با ایجاب یک سال بعد هماهنگ کنی؟ بالاخره موالات باید طوری باشد که این دو، اون قبول بخوره به این ایجاب، این ایجاب بخوره به اون قبول، یه وحدتی با به انسجام باید داشته باشد. گاهی اتفاق میافتد که مال کسی رو میفروشد، اون در سفر است تا برگردد یک سال طول میکشد. خب شما بخواد بگید قبول یک سال قبل با ایجاب 20 سال بعد، اینا با هم یه عقد تشکیل میدن؟ مسئله تقدم قبول بر ایجاب یه مطلب است، حالا او رو ممکنه بپذیره، اما این موالات رو که از دست دادیم چه کنیم؟ به هر تقدیر ما الان در صدد پذیرش فرمایش استاد کاشف روز نیستیم. بحث در این است که اونی که اون بزرگوار نقل کرده است غیر از آن است که محقق قومی فرموده. پس فرمایش محقق قومی مطلبی است که خلاف اجماع است. لم یقل به احد من الفقهاء رجما علی. خب پس این راه تصحیح نیست. پس ما چیکار بکنیم اینجا؟ شما که شما مرحوم شیخ قائل به صحت فضولی به جمعی اقسام هستید، این اشکال رو چی رو حل بکنید؟ میفرمان به این که اشکال یه نحوه مغالطه است، خلاصه اشکال این مغالطه هم از سنخ اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات است. معنای اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات این است که چیزی که در محدوده مطلب دخیل نیست الا بالعرض، او را با حیله وارد محدوده بحث بکنیم که او را امر ذاتی و جوهری بدونیم. یه چیزی که خارج دروازه عقد است و هیچ نقشی ندارد الا بالعرض، اون رو شما آوردید وارد در محدوده و دروازه عقد کردید، گفتید این آفتش میکنید، این آفتیست مال بیرون، نقشی ندارد اصلا. بیان ذالک این است که شما با ما باز برگردیم، ما فعلا در فصل دوم بحث میکنیم، فصل اول گذشت، فصل دوم محل بحث است. فصل اول این بود العقد ما هوه، جوهر عقد چیست، گوهر عقد چیست، مقوم عقد چیست، ذاتیات عقد چیست، عوارض عقد چیست. بالاخره گرچه ماهیتی ندارد، جنس و فصل به اون من ندارد، بالاخره امر اعتباری که هرج و مرج نیست، یه سلسله اموری در قوام او دخیل است، یه سلسله امور خارج از محدود است. به یعنی چی؟ شما این رو ما این رو در فصل اول که البیع و ما هو به اونجا گذروندیم، فعلا در فصل دوم که البایع و من هو به، المشتری من هو به، العاقد و من هو به، الموجب و من هو به، القابل و من هو به. فصل سوم این است که المبیع ما هوه، الثمن ما هوه. فصل سوم در بیان عوضین است، فصل دوم در بیان متعاوضین است، فصل اول در بیان تعویض. شما اصل بیع را در اون فصل اول دوباره برگردید ببینید که اونجا چی گفتید. در جوهر بیع و گوهر بیع بیش از این مقدار نیست که مبیعی باشه ثمنی باشه اینا در فضای شریعت مالیت داشته باشن و قابل نقل و انتقال باشن. اگر مبیعی نبود یا بود و مالیت نداشت یا مالیت داشت و قابل نقل انتقال نبود نظیر وقف و امثال ذلک، این مشکل کالا و ثمن دارد. اگر این عناصر در عوضین بود، یعنی مثمن موجود بود، ثمن موجود بود و اینا هم مشخص شدن قبل از بیع و بنا شد که در برابر هم قرار بگیرن، ثمن به جای مثمن، مثمن به جای ثمن، در محور عقد و در مدار بیع بیش از این هیچی دخیل نیست که مثمنی باشد، ثمنی باشد، هر دو قابل نقل انتقال باشند و هر کدام هم به جای دیگری قرار بگیرد، این معنی بیعه. اما اون که عاقده است حق این کار را دارد یا نه، الان ما در فصل دوم که فصل شرایط عاقدانه است داریم ذکر میکنیم، در اینجا گفته شد به این که اگر عقد هیچ مشکلی نداشت، یعنی در نصاب عقد هیچ محذوری نبود، مثمن موجود بود و مالیت داشت و قابل نقل انتقال بود، ثمن موجود بود و مالیت داشت و قابل نقل انتقال بود، اینا مقابل هم قرار گرفتن، این میشه عقد. پس در نصاب عقدش کمبودی ندارد. در فصل دوم اینه که کی باید نقل انتقال بکنه، باید شخص یا مالک باشه یا ملک، بالاخره یا مالک است یا وکیل مالک است یا ولی مالک است یا وصی مالک است یا حاکم شرع است یا معذور من قبل مالک است، یه سمتی باید داشته باشد که اجازه داشته باشه اینا جا به جا بکنه. اگر هیچ کدام از اینها نبود میشه فضولی، که الان محل بحث است. این فضولی کمبودش در مدار عقد نیست، در مدار بی نیست. مدار بی هم مثمن تمام شرایط را دارست، هم ثمن، یعنی مثمن موجود است و مالیت دارد و قابل نقل انتقال است، ثمن هم به شرط ایزه. منتها این شخصی که آمده جا به جا بکنه حق نداشت، چون جا به جایی او بدون حق بود، این همطور معلق میمونه. اگر من به یدهی عقدت البی که مالک است یا ملک این اذن داد، این جا به جایی سر جاش محفوظه. ثمن آمده به جای مثمن، مثمن آمده به جای ثمن، این صحت تأهلی دارد. این شخص فضولی حق جا به جا کردن نداشت، آیا با اجازه بعدی این جا به جایی محقق می شود یا نه؟ میگیم آری، چون هیچ کمبودی در مدار عقد نداشت. اینی که شما اشکال کردید که اگر مالک بیاید اجازه بدهد یا برای فضولی اجازه میدهد یا برای خود، از این دو حال بیرون نیست. اگر برای فضولی اجازه بدهد که با گوهر عقد سازگار نیست، برای اینکه گوهر عقد این است که مثمن به جایی میرود که ثمن از اونجا خارج شده، ثمن به جایی میرود که مثمن از اونجا خارج شده، خب مثمن از کیسه مالک بیرون برود، ثمن وارد جیب غاصب بشود. اگر اجازه فضولی به این اجازه به این تعلق گرفت که عقد علی ماه و علی صحیح باشد، این با حقیقت عقد سازگار نیست. اگر چنونچه برای خودش، یعنی برای خود مالک باشد نه برای غاصب، این با قصد واقع سازگانی، چون او قصد کرده برای خودش، پس اونی که واقع شده انشاء شده اجازه نشده، اونی که اجازه شده انشاء منشأ نیست، برای اینکه این عقد کرده برای خودش. فرمایش مرحوم شیخ بسار فقه رضوان الله علیه است که این که این شخص قصد کرده برای خودش، این بیرون دروازه بیع است، این کار لغوی، این جزء اهداف و اغراض است که زیر پوشش انشاء نمی آید. تخلف غرض، تخلف دائی، اینا که آسیبی به عقد نمی رسوند. الان کسی میوه میخرد به این هدف که مهمانی در راه دارد، به این غرض که از مهمان پذیرایی کند، بعد معلوم شه مهمانی در کار نبود. خب این خرید و فروش که باطل نیست، این به غرض ضیافت خریده است، به اون هدف خریده است که اگر مهمانی در کار نبود هرگز این معامله رو نمی کرد و مهمان هم در کار نبود. نمیشه گفت این معامله باطل است، که چون غرض و هدف خریدار یا فروشنده که زیر مجموعه انشا نیست، در عوض دخیل نیست، در معوض دخیل نیست، در تعویض دخیل نیست. این غاصب قصد کرده پول را بگیرد، بسیار خوب، برای خودش فروخته، پول را او مالک بشود، بسیار خوب. یک غرض لغوی دارد، یه هدف لغوی دارد، یه نیت لغوی دارد. این که علم یکون است، این باطل است، این در مدار عقد دخیل نبود اصلا، مگر اونجا که مالک دارد میفروشد باید قصد بکند که برای خود میفروشد، که اگر غافل بود و قصد نکرد این معامل اشکال داشته باشد، یا نه به طور طبیعی سمن به جای مسمن نشیند، مسمن مالک هر که هست، سمن مال او، چون مسمن مال مالک هست سمن هم مال او میشود، دیگه لازم نیست او قصد بکند که من به این قصد بفروشم که سمن مالک بشوم. که پس ما فرموش برامشه این است که اینی که شما گفتی از دو قسم بیرون نیست، هر دو محضور دارد، نخیر، یکی به ذات است، یکی بالعرض. اونی که بالعرض است رأسا دخیل نیست، عقد گوهر او به همین تعویض وابسته است و تمام عناصر تعویض هم موجود است، یعنی سمن موجود است، مسمن موجود است و مالیت دارد و قابل نقل انتقال هم است، سمن هم اینطور، این هم به جای هم قرار، جای هم قرار گرفتن و این به جای هم قرار گرفتنش معلق است، منجز نیست. اگر مالک اجازه نداد هر کدوم سر جای قبلی خودشون برمیگردن چه این که بودن، اگر اجازه داد اینا جا به جا میشن. این که مال غاصب برای خود قصد نیت کرده است، این کار لغوی است، آسیبی نمیرساند، نه وجودش نافع است نه عدمش زار، از اون طرف نه وجودش زار است و نه عدمش نافع، چون بیرون محدوده عقد است. اگر این شد پس این اشکال، اصل اشکال، اصل این اشکالی که باعث شد این بزرگوارا قائل بشن به بطلان عقد فضولی در قسم سوم، ازا با آل نفسهی، منشش این مغالطه عقص ما بالعرض، مکان ما به ذات است، بیرون محدوده عقد را داخل در محدوده عقد کردن است. مانند بعد یه اشکال رو خود مرحوم شیخ مطرح میکنن، این اشکالی که مرحوم شیخ مطرح میکنن، بفهمون شما این رو باشه وز با جواب بدیم، البته او رو هم با همین تحلیل مسئله عقد جواب میدن. و این است که در جریان فضولی هیچ فرقی بین بایه و مشتری نیست، بین موجب و قابل نیست. گاهی انسان مال مردم را میفروشد، مال مسروق و وقف و امثال ذالک میفروشد، گاهی با مال حرام چیز میخرد. این رباخارها، این رشوه‌خوارها، اینه که مال حرام دستشون است، با مال حرام یه چیزی رو میخرن برای خودشون، اینو خودشون رو مالک میدونن و در خرید و فروش هم هیچ تردیدی ندارن که با این مال اون رو که میخرن ملک ایناست. خب پس این مشتری که معاملش فضولی است و برای خودش هم دارد میخرد، چگونه اجازه به مالک اجازه میدهد این مبی مال مالک میشود؟ یعنی مشتری که غاصب است، پول حرام دستش است، حالا یا ربا گرفته یا رشوه مانند آن، با این پول دارد معامله میکند، در حقیقت با پول مردم دارد چیز میخرد، ولی برای خودش دارد میخرد، جدش آن است که خودش مالک میشود. وقتی مالک اجازه داد اون چرا که این مشتری فعلا در دست اوست و ملک خود تلقی کرده است، این باید ملک اون صاحب اصلی بشود. این رو شما چگونه با اجازه تصحیح میکنی؟ این رو این اشکال مرحوم شیخ رضوان الله علیه خیلی دامن میزنن. پاسخ اجمالیش که تفصیلیش برای روز بعد میاره بخواست خدا این است که اینم همینطوره. این کسی که مال حرام دست اوست با این عین محرم، این وقت است با ذمه دارد میخرد، ذمه دارد میخرد، کلی در ذمه است، در هنگام ادا مال مردم رو میدهد. این نمونهش در بحث های سال قبل هم داشتیم که این بی فضولی نیست، این وفا فضولی است. یعنی چی؟ فرق این که بیع فضولی باشه با وفای فضولی چیه؟ بیع فضولی اینه که این پول نقد در دست این مشتری است، بایه میگوید که با این پول اون فرش را از شما میخرم. این در جریان مشتری میشه بیع فضولی، اشترای فضولی. چه این که صاحب فرش اگر بگوید این فرش را، این فرش خارجی را من به شما فروختم به فلان مبلغ، که این فرش مال سرقتی مسروق است، بل این معامله فضولی است. اما اگر کلی در ذمه باشد، بگوید به این که من یه فرش 3x4 را به شما میفروشم، یه فرش فروشی است از کارخونه میخواد بیاد، یه فرش 3x4 را میفروشم با این نشان با خصوصیت به فلان مبلغ، بعد هم در موقع معامله تموم شد، بعد در موقع دادن فرش بیگانه را تسلیم خریدار بکند، این معامله را نمیگن معامله فضولی. این رأساً از بحث فضولی بیرونه، این رو میگن وفای فضولی، نه بیع فضولی. بیع فضولی آن است که در مدار ایجاب و قبول، ثمن و مثمن، اونجا مال مردم نقل انتقال بشه. اگر کسی عین محرم، مال محرم دست اوست، با این مال داره چیز میخرد، بله معامله فضولی است. اما اگر مالی تو جیب دارد یا تو بانک دارد، الان خریده، بعد موقعی که میخواهد پول را ادا کند مال حرام را داده، این در مقام اوفو بالعقود مال حرام را داده، نه در مقام احل الله البیع. در مقام احل الله البیع در ذمه خریده، اون ذمه که فضولی نیست. در مقام دادن مال مردم رو داده، به جای اوفو بالعقود به نحو حلال، این وفای او شده فضولی. این از بحث فضولی بیرونه، او یه راه حل خاص خودشو داره. اما اونجا که نه، یک مثمن نقد یا یک ثمن نقد در دست بایه یا مشتری است، با او دارد معامله میکند و این عین مال، مال محرم است به مانند آن، این بیع فضولی است. پاسخ اجمالی مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این است که در اینجا هم مشتری وقتی با مال مردم چیز میخرد، این نصاب اشترا تام است، یعنی ثمن موجود است، مالیت دارد، قابل نقل انتقال هم هست، با این میشه معامله کرد. منتها این مشتری غاصب حق نقل انتقال ندارد. اون مالک واقعی وقتی اجازه داد، هم نقل و انتقال، اصل نقل و انتقال سامان میپذیرد، هم آدرس اینها مشخص میشود که ثمن کجا برود، اونجا که مثمن بیرون آمده، مثمن کجا برود، اونجا که ثمن خارج شده. تعیین آدرس انتقال به وسیله اجازه موجز است. حالا اون شخص گذاشته تو جیب خود، البته غصب کرده، حرف دیگه است، مشکلی در از نظر حقوقی نیست. یعنی اگر کسی با مال مردم چیزی را برای خود خرید، این اشترای او فضولی است، عقد او کمبودی ندارد، زیرا او باید تعویض بکنه، معاوضه بکنه، معاوضه کرد چیزهایی را که قابل نقل انتقال بودن، بله، منتها او حق تعویض نداشت. این تعویض او همچنان معلق است، همون حرفی که در طرف بایع گفته شد در طرف مشتری هم گفته می شود. این معلق به وسیله اجازه مالک واقعی که به یده عقدت البیع، نظیر اون چه که در باب نکاح گفته شد به یده عقدت النکاح، این به یده عقدت البیع وقتی اجازه داد، این معلق میشه منجز. خب حالا ثمن کجا میرود؟ مسمن کجا می رود؟ تعیین آدرس انتقالی ثمر و مسمن به این است که هر جا هر کدام خارج شد دیگری اونجا رو پر بکند. این معنی محافظه است. چون معنی محافظه این است و ثمن مال مالک واقعی بود نه مال این قاصب، پس مسمن هم مال او می شود. نباید تعجب کرد کسی با مال حرام فرش را خرید و صاحب مال اجازه داد، همون صاحب مال این بیع رو تصحیح میکند و فرش رو به همراه خود میبرد. این جای اشکال نیست. حالا اگه تفصیلی مربوط به مطلب بود در نوبت بعد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.